سلام. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تغییر نظام سیاسی ایران و تضعیف بنیه دفاعی ایران اهداف نهایی آمریکا از جنگ بوده گفت آمریکا نه تنها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، بلکه اهدافی که از قبل هم بود از جمله عبور و مرور و ناوبری در تنگه هرمز را هم از دست داد. آقای دهخانی فیروزآبادی افسود برخی ها القا میکنند که ایران جنگ اخیر را آغاز کرد، در حالی که این جنگ در ادامه جنگ قبلی و در نتیجه نقض مفاد تفاهم نامه از سوی آمریکاست.
این جنگ جنگ آمریکاست، چون خیلی الان در فرایند جنگ شناختی و جنگ روانی هی القا میکنند که این جنگ ایران آغاز کرده، جمهوری اسلامی آغاز کرده. اصلا اینطور نیست، جنگ آمریکایی است، در ادامه جنگ دو جنگ قبلی است، نتیجه نقض مواد تفاهم‌نامه هست. بله، به خصوص در مورد تنگه هرمز صراحتا در ماده 5 و بند 5 تصریح شده است که ایران متحد میشه با بکارگیری همه تلاش‌هاش ترتیبات لازم رو فراهم کند برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری. خب این کاملا امریکایی‌ها نقض کردن، برای اینکه یه مسیر جدیدی رو باز کردن، بعد اومدن کشتی‌های نظامی
جنوبی
کشتی‌های نظامی اسکورت کردن و باز نقض ماده 9 مبنی بر اینکه امریکا متعهد شده است که حفظ وضع موجود داشته باشه، حضور نظامی بیشتری نداشته باشه، که باز این اسکورت نظامی در واقع مسیر یا کریدور جنوبی نقضمون هم هست.
رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت توسعه مرزهای زمینی راهبرد دولت برای رونق اقتصادی و تسهیل تردد زائران است. رئیس ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر ضرورت توسعه مرزهای زمینی گفت دولت 14 و وزارت کشور به دنبال گسترش مرزهای زمینی و استفاده حداکثری از ظرفیت آنها برای خونسازی توطئه‌های دشمن هستند.
استان کرمانشاه دروازه زیارت و تجارت نام گرفته. مرز خسروی در شهرستان قصر شیرین قدیمی ترین مرز رسمی در مسیر عتبات عالیات بوده. مسیر خسروی منظری بغداد کوتاه ترین فاصله را تا کاظمین و حرمهای علوی و حسینی دارد. رئیس ستاد مرکزی اربعین در بازدید از این مرز توسعه خدمات و بهسازی زیرساختها در آن را بسیار چشمگیر دانست.
زیباترین مرز کشورمون و آرامترین مرز کشور ما از جهات ارائه خدمات و تسهیلات و الحمدلله هم در سمت عراق که یه بخشی رو رفتیم دیدیم، هم سمت خودمون در شأن زوار ما حسین علیه السلام و مردم عزیز دو کشور ایجاد شده. هیچ کدوم از مرزهای ما انقدر منظم و مرتب و آماده و مهیا نیستش، اینو باید ما بالاخره اذعان بکنیم بهش.
اربعین پارسال 1,100,000 زائر از پایان بین المللی خسروی تردد کردند و به گفته استاندار کرمانشاه امسال آمادگی پذیرایی 2,000,000 زائر را دارد.
در مرز خسروی حدود 80 پارکینگ با ظرفیت همزمان قریب به 200,000 خودرو فراهم شده. همچنین تعداد گیت های عبور ما بیش از 100 گیت هست که در فاصله زمانی حد اکثر 4 تا 5 ثانیه زائرین عزیز میتونن از این گیت ها عبور کنن.
به گفته یه حبیبی، سایبان ها در این مرز امسال به 26,000 متر مربع افزایش یافته تا زوار به راحتی در این مسیر عبور کنند. پور جمشیدیان همچنین عصر دیروز از زیرساخت‌های فراهم شده در مرز سومار هم برای تردد زوار بازدید کرد. مرز سومار در شهرستان گیلان غرب امسال برای نخستین بار پذیرای زائران اربعین است.
در روزهایی که مسئولان برای توسعه خدمات رفاهی و بهسازی زیرساخت‌ها در مرز خسروی پای کارند، مردم کرمانشاه هم با برپایی 500 موکب برای زائر نوازی در اربعین امسال آماده شدن. آمن فرهادی، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه بین المللی خسروی، شهرستان قصر شیرین، کرمانشاه.
افزایش 15% درخواست صدور گذرنامه زیارتی نسبت به سال گذشته. رئیس پلیس گذرنامه گفت از ابتدای امسال بیش از 1,100,000 گذرنامه زیارتی صادر شده است.
جزئیات صدور گذرنامه روی میز صفحه اول.
از ابتدای سال بیش از 600,000 جلد گذرنامه زیارتی چاپ شده و در اختیار مشتاقان زیارت آقا ابوعبدالله قرار داده شده.
برای زوار دو نوع گذرنامه در نظر گرفته شده.
یکی گذرنامه عادی یا بین‌المللی با جلد قهوه‌ای رنگ و در کنار این گذرنامه زیارتی با جلد آبی رنگ. هر دو گذرنامه قابلیت استفاده و سفر به کشور عراق رو داره و هر دو هم 5 سال اعتبار داره.
مردم میتونن به دو روش درخواست گذرنامه کنن.
حضوری و غیر حضوری هست. عزیزانمون به شکل حضوری برای گذرنامه عادی دفاتر پلیس به اضافه 10 و ادارات مهاجرت و گذرنامه در سراسر کشور، هم درگاه اینترنتی police.ir، سامانه سخا و همچنین برنامه کاربردی پلیس من آمادگی این رو داره که این ثبت درخواست ها رو انجام بده.
بهترین روش هم درخواست غیر حضوریه.
مردم عزیزمون در منزل یا محل کار درخواست رو ثبت بکنن و در به منزل یا محل کار تقدیم حضورشون بشه.
زائران حتما به این نکته توجه کنن،
بررسی بکنن اعتبار گذرنامه هاشون رو. اگر کمتر از 6 ماه اعتبار داره، سریعا درخواستشون رو به این دو طریقی که عرض کردم ثبت بکنن.
اتبا میتونن از این مرزها عبور کنن.
اتبایی که دارای سند خادم هستن، مرز شلمچه براشون پیش بینی شده.
فقط شلمچه
و اتباع ترانزیتی فقط مرز چذابه پیش بینی شده. پلیس کشور عراق هم همین روز گذشتم که ما باهاشون جلسه داشتیم تأکید کردن که سعی کنن از این دو مرز بیان.
یک خبر خوب برای مشمولان سربازی،
نیازی به ارائه وثیقه نیست و میتونن بدون وثیقه متولدین 87 علارغمی که مشمول میشن درخواست گذرنامه بکنن، یا اگر گذرنامه‌ای در اختیار دارن بدون وثیقه از کشور خارج بشه.
افرادی که درخواست گذرنامه کردن کمتر از 1 هفته گذرنامه به دستشون میرسه.
برنامه ریزیمون اینه که حداکثر ظرف 5 روز تا 1 هفته بتونیم این رو تقدیم مردم عزیزمون بکنیم.
سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
روایت مردمان مقاوم جنوب را میتوان در تاریخ ایران جستجو کرد. اهالی مجازی گوشه ای از این رشادت ها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
اینجا جنوب ایران است، سرزمین نخل های سربلند و موج های بیقرار. گرچه صدای انفجار سکوت شهر را شکسته، اما چیزی هست که هیچ انفجاری توان خاموش کردنش را ندارد.
جنوب قطعی از پازل ایران نیست، خود ایران است.
دلهای مردمی که هنوز کنار هم ایستاده.
ما به عنوان داوطلب اومدیم اینجا برای کشورمون ایران، حفاظت از تنگه هرمز.
داوطلب مردمه.
کار و زندگی تو چرا ول کردیم؟
ما کشاورزیم، اوضاع زندگیم هم خیلی خوبه، درآمدم خیلی خوبی دارم. اینجا رو فقط به خاطر اسلام و دینم اومده واسه.
میگویند صدای موشک و خمپاره دلیل نمیشود که جبهه ها را خالی کنند.
بچهای پایین تو جنگم در نرفتن موندن.
برخی از اهالی مجازی خطاب به آدمهایی که تا دیروز روی خون دختران و پسران دانش آموز میناب میرقصیدند و حالا نگران جنوب شدند میگویند
از عموهایشان برای حمله به ایران تشکر کردند، در جنایت میناب خفه خون گرفتند و حالا به ناگهان نگران جنوب شدند.
مردم جنوب ایران فرق بین دلسوز و مزدور را خوب می‌فهمند.
و به آنها که ترامپ را عمو خطاب می‌کردند و به یک باره یاد سربازان وطن افتادند می‌گویند
اگه یه موقع زدن مردم، اگه چیزی شد حلال کنید.
اینجا مزار افشین اسکندری، همون شهیدی که این روزا این ویدیوش خیلی وایرال شده و همتون دیدین. فقط می‌خواستم بگم این شهید ما جزو شهدای اول جنگه، نه الان. اون موقع شاید شوق و ذوقتون که داره عمو ترامپ بتون ایران رو میزن و نذاشتش غم این شهید رو ببینید.
و باز هم تکرار کردند ایرانی غیرت دارد، جنوب و شمال و شرق و غرب ندارد.
عشقم نیا بگو که جنوب سفره یه ملت رو حساب کرد. نفرات بشم اینجوری نیستش که هرچی بوده دویی بین همه یه ملت ایران بود. نذار با کلمات نفرات دفته بینم.
مردم جنوب درست تو سختی نا.
ایرانی پای تجاوزکار را قلم می کند.
جنگ نکنیم چه کنیم؟ مگه ما با آمریکا تفاهم نکردیم؟ توافق نکردیم؟
آمریکا چه کرد؟ وسط مذاکره حمله کرد.
ما اینجا موشکای ترامپ لامصب و تحمل میکنیم، ولی از شما یه جواب دندون شکن میخوایم.
تاریخ این را ثابت کرده.
ما نه از موشکات میترسیم، نه از جنگندهات میترسیم، نه از دیدویت میترسیم. ما ایرانیم با افتخار فریاد میدنیم تا جهانی صدام را بشنوید.
براد اسکندر ها به پرس مارکیم محابت میکنیم. ما اگه قرار بود با کشتن کودکامون تسلیم مثل تو بشیم که تسلیم صدام میشدیم. برادشون به پرس.
فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر ساعت 6.
اول از همه بزنیم براتون از سفر شگفت‌انگیزی که به ایران داشتم بگم. من با هواپیما رفتم به تهران و حالا براتون تعریف میکنم که وقتی رسیدم چه اتفاقی افتاد. دسترسیمون خیلی خوب بود. من تنها خبرنگار اونجا نبودم، چند ده تیم خبرنگاری اونجا بودن و ما با هم هیچ محدودیتی برامون قائل نشدن. ما هر جایی که میخواستیم میتونستیم بریم. ما میتونستیم بریم و بیرون غذا بخوریم، تو خیابون پرسه بزنیم، یا با هر کسی که دوست داشتیم حرف بزنیم. من فکر میکنم در مجموع شاید حدود 100 خبرنگار اون هفته در ایران بودن. صدها هزار بلکه میلیون ها نفر در طول اون هفته عکس رهبر فقید رو در دست گرفته بودن و لباس مشکی پوشیده بودن. من تونستم مستقیم برم به داخل مصلا، داخل خود مصلا که همون نمازخانه اصلی تهران محسوب میشه. قبلا هم اونجا رفته بودم، دیدم اونجا پیکر رهبر ایران رو گذاشته بودن و مردمی هم که اونجا بودن شعار مرگ بر آمریکا سر میدادن. هم عصبانی بودن، هم شعارهای پیروزی سر میدادن. ایرانی ها باور دارن که در این جنگ پیروز شدن، از مقامات دولتی بگیر تا مردمی که تو خیابونن و حتی کسایی که مخالف نظام هستن باور دارن که ایران پیروز شده. من فقط با اونایی که لباس مشکی پوشیده بودن و پوستر حمله کردن حرف زدن. با آدمایی هم که قبلا با نظام مخالف بودن صحبت میکردم. اونا به من میگفتن خب باید بهشون حق داد، میدونید واقعا با جنگ سختی روبرو بودن و کارهای اجتماعی خیلی خوبی عمل کردن. هر جا بمبارا میشد دولت و بسیج سری خودشون میرسوندن و آتیش رو خاموش میکردن. به همین خاطر خیلی اعتبار و احترام به دست آوردن. در طول جنگ هیچ کمبودی نبود و تا الانم نیست. حتی وقتی بمباران ها شروع شد و من تهران بودم، فروشگاه پر بود و چیزی کم نداشت. مردم با آرامش برخورد میکردن، حتی با وجود اثرگیری بمباران ها. البته خود تهران بمباران نشد، ولی خیلی هم از تهران دور نبود. عمدتاً جنوب کشور رو هدف قرار گرفته بودن. یکی از آشنایان به من گفت که خودش و خیلی های دیگه به این نتیجه رسیدن که آمریکا و اسرائیل، این دو قدرت هسته‌ای، نمیتونن این دولت رو سرنگون بکنن. اما دقایقی بعد در این برنامه مصاحبه‌ای خواهیم داشت با استاد سرشناس دانشگاه شیکاگو که اخبار این جنگ رو به دقت دنبال میکنه و معتقده که در حال حاضر جنگ در حال تشدید شدنه. از ایشون میپرسیم که آینده این جنگ چی میشه. ولی قبل از اینکه برسیم به اون مصاحبه، بذارید به چند تا از سوالاتی که شما فرستادین جواب بدیم. اولین سوالی که میخواییم جواب بدیم از شخصی به اسم ایوب. ایشون گفتن که در قسمت هفته پیش یلدا اشاره کرد که شما در ایران هستید. من حد میزنم که وقتی آمریکا و ایران دوباره به هم حمله کردن شما اونجا بودید. اون تجربه چطور بود و شما و تیمتون چطور شرایط رو مدیریت کردید؟ بله، ما اونجا بودیم و اول که از هواپیما پیاده شدیم، جالب اینه که ایرانی‌ها حتی چمدونامون هم نگشتن. از گمرک بدون بازرسی رد شدیم بدون هیچ مشکلی و این بهترین استقبالی بود که تا الان دیده بودم. با لبخند بهمون خوش آمد گفتن. اومدیم، سوار ماشین شدیم و رفتیم هتل. هتلی که قبلا هم اونجا بودم، چند تا از خبرنگارای دیگه هم اونجا بودن. یه میزم واسه رسانه‌ها چیده بودم با قهوه که میتونستی بری و یه بیسکویت و قهوه برداری. به نظر میرسید که واقعا دوست داشتن به ما خوش آمد بگن و گذاشتن کارمون رو بکنیم. با مردمی هم حرف زدیم که سرسختانه معتقد بودن که در جنگ پیروز شدن، در عین حال به شدت به دنبال انتقام آیت الله خامنه ای هم هستن. از نظر اونا این ماجرا تموم نشده مگه اینکه انتقامشون رو بگیرن. به خاطر همینه که فکر میکنم ترامپ اینقدر نگران امنیت شخصی خودش بود. ایرانیا گفتن که خواهان اجرای عدالتن. حالا برگردیم سر سوال. وقتی بمباران ها شروع شد مشکلی نداشتیم. خیلی راحت قضیه رو مدیریت کردیم، رفتیم طبقه پایین فیلم برداری کردیم و تمام مدت تونستیم گزارش بگیریم. وقتی ویزامون تموم شد از کشور خارج شدیم و هیچ تهدید یا دردسری نداشتیم، اوضاع کاملا آروم بود و مسئله‌ای وجود نداشت. سال بعدی این یکی رو سوزان از لندن پرسیده. من گزارشی دیدم که میگفت در مراسم تشییع آیت الله خامنه ای جمعیت عظیمی در ایران حضور داشتند. بعضیا میگفتن 10 میلیون نفر. آیا این جنگ باعث شده که مردم ایران متحدتر بشن به جای اینکه بینشون اختلاف بیفته؟ سوال خیلی خوبیه. سوال بنیادینی مطرح کردی. ممنونم سوزان. میلیون ها نفر در خیابون ها بودن. تعداد دقیقو نمیتونم، ولی میلیون ها نفر بودن. من قبلا در خیلی از تظاهرات بودم. جمعیت 10 هزار نفر نبود، میلیونی بود. اگه حضور مردم در روزهای مختلفو جمع کنی میلیون ها نفر میشد، چون چند روز متوالی در تهران مراسم بود که شهر بزرگه، بعد در قم مراسم برگزار شد، بعد دوباره در مشهد مراسم بود که شهر بزرگ دیگری در ایران هست. پس قطعاً میلیون ها نفر مشارکت داشتن و این جنگ تا حدی باعث اتحاد جامعه شده. و حالا برای اینکه درباره ایران و اینکه این جنگ کجا میره صحبت کنیم، استادی از دانشگاه شیکاگو با ماست. ایشون مدیر مؤسس پروژه امنیت و تهدیدهای شیکاگو و نویسنده کتاب بمباران برای پیروزی، قدرت هوایی و اجبار در جنگ هستند. پروفسور رابرت پیپ الان مهمان ما هستند تا درباره جنگ ایران صحبت کنن. خوشحالم که اینجایید.
ممنون از دعوتتون ریچارد.
به نظر شما الان جنگ در چه مرحله‌ای قرار داره و به کجا میره؟ فکر می‌کنید آمریکا شکست خورده؟ من تازه از ایران گشتم، جایی که دولت ایران داره میگه که به پیروزی بزرگی رسیده. ایرانی ها باور دارن که در جنگ پیروز شدن و اهرم هایی که به دست آوردن رو حفظ کنن. میشه هر کدوم از اینا رو جدا بررسی کرد؟ قبل از این که وارد جزئیات بشیم، ارزیابی شما در این مورد چیه؟
بدون شک آمریکا و اسرائیل تا الان از نظر راهبردی شکست خوردن، از نظر تاکتیکی موفق بودن، یعنی بمب هاشون به هدف خورده و برخی از لانچرهای موشک رو نابود کردن. اما بیایید اینو هم در نظر بگیریم، از نظر راهبردی شکست خوردن، چون ایران کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و چیزی که الان داریم میبینیم مرحله ای از جنگی که آمریکا داره سعی میکنه شکست خودش رو جبران کنه. این همون چیزیه که داره اتفاق میفته، این همون چیزیه که پیش روی ماست. البته این وضعیت غم انگیزه، اما کاملا قابل پیش بینی بود ریچارد. من 20 ساله که بمباران ایران رو مدل سازی میکنم. 3 روز قبل از شروع جنگ در 28 فوریه من تله تشدید و 3 مرحله تله تشدید رو پیش بینی کردم که طی 6 ماه یا 1 سال آینده رخ میده.
به نظر شما الان تو تله تشدید هستیم؟
100%. الان در این تله هستیم که از چند وقت قبل شروع شده. بعضی از ما فقط خبر نداشتیم. مرحله اول شروع کاره، جایی که بمب‌ها به هدف می‌خورن، رهبران ترور میشن و موشک ها به پایگاه های موشکی برخورد میکنن. اما نظام ایران دچار فروپاشی نمیشه، بلکه مقاومتر میشه و اینطوری وارد مرحله دوم میشیم که ایران قویتر میشه و کنترل تنگه هرمز رو به دست میگیره. یعنی ایران با کنترل هرمز به هژمون منطقه‌ای در حال ظهور تبدیل میشه. من 4 آوریل هم یک مقاله در نیویورک تایمز منتشر کردم که اگه این روند تا 1.5 سال دیگه ادامه پیدا کنه، ایران به 4 قطب قدرت جهانی تبدیل میشه و کلی مطلب دیگه هم این وسط مطرح هست. اما حالا بعد از مرحله دوم، یعنی وقتی ایران تنگه هرمز رو گرفت، ما البته حملات تنبیهی رو امتحان کردیم. من 30 کارزارهای تنبیهی با قدرت هوایی، تحریم‌های اقتصادی و محاصره‌ها رو مطالعه کردم. هم در نیروی هوایی آمریکا تدریس کردم و هم به همه اونایی که تا به الان به کاخ سفید رفت آمد داشتن مشاوره دادم. وضعیت به این شکل نیست که 1 یا 2 روز تموم بشه و به پایان برسه. چیزی که داره اتفاق میفته یک اختلاف اساسی و 0-0 بر سر اینه که چه کسی تنگه هرمز رو کنترل میکنه. آیا ایران این تنگه رو کنترل میکنه که در این صورت ظرف 1 سال یا 1.5 سال به 4 قطب قدرت جهانی تبدیل میشه؟ دولت مسلط در خلیج فارس و غرب آسیا خواهد بود؟ یا آمریکا تنگه رو کنترل میکنه که در اون صورت ایران به قدرت در حال افول برمیگرده. هرمز فقط درباره عوارض نیست. فراتر از اینه، یک منطقه ژئوپلیتیک درجه یک هست و تغییر توازن قدرت در منطقه و واقعاً در کل جهان رو داره. مشکل دومی که ترامپ داره نظرسنجی هاست. طرفداران ترامپ از موضوع تفاهم نامه حمایت نمی کنن. ترامپ نیاز داره که طرفدارانش با یک رأی قوی پای صندوق های رأی بیان. و اگه ترامپ شکست رو بپذیره
شکست رو
آره، اون وقت اون بازنده میشه که ننگ شکست براش میمونه، همون جوری که ایرانی ها میخوان. بعدش اون بازنده میشه و حتی پیش از انتخابات میان دوره‌ای درمانده ترین رئیس جمهور تک دوره‌ای خواهد بود.
موضوع تله چیه؟
یادتون هست چند هفته پیش وقتی ترامپ تفاهم نامه رو امضا کرد گفت نفت ما تا 4 هفته دیگه تموم میشه و من نمیخوام تبدیل به هربرت هوور بشم؟ یادتون هست؟ خب ترامپ تفاهم نامه رو امضا کرد ولی نفت به دست نیومد. حالا میتونیم بحث کنیم که چرا هرمز باز نشد، اما اون ذخایر نفتی ریچارد با همون سرعت قبلی داره کم میشه. ترامپ قطعاً تبدیل به هربرت هوور دوران خودش میشه، قطعاً.
اسم هوور در آمریکا با فقر و بدبختی گره خورده.
دقیقاً همینطوره و به خاطر اینکه یک رکود جهانی هم بود، نه فقط در آمریکا. و چیزی که اینجا میبینیم اینه که خطر واقعی وجود داره. اما نمیگم که کسی واقعاً میتونه پیش بینی کنه وضعیت اقتصادی چقدر بد میشه، اما همه میدونن که بحث سر اینه که چقدر بد میشه، نه اینکه بد بشه یا نشه. پس با کم شدن این ذخایر نفتی و بسته موندن تنگه هرمز، همه ذخایر ما، اون بنزین اضافی که در گاراژ نگه داشته بودیم که اگه ماشین بنزین تموم کرد استفاده کنیم، تموم شده. اقتصاد جهان واقعا داره به پرتگاه نزدیک و نزدیکتر میشه. بهترین تحلیل ها پیش بینی میکنن که این اتفاق ممکنه اواسط ماه اوت رخ بده.
شما فکر میکنید جنگ جدید یک رکود جهانی جدید ایجاد کنه؟
واقعیت اینه که ترامپ این وضعیت رو پیش بینی میکنه. فکر میکنم این همون چیزیه که 2 هفته پیش به ما گفت. خیلی رک و صریح بود. گفت تفاهم نامه رو امضا میکنم چون نمیخوام رکود بزرگ رخ بده و من تبدیل به هربرت هوور بشم. و بعد جی دی ونس مصاحبه های تفصیلی انجام داد و گفت ترامپ به ما گفته از تفاهم نامه برای پر کردن دوباره ذخایر نفتی استفاده کنیم. این اتفاق نیفتاد. یعنی اقتصاد جهان مثل کشتی تایتانیکیه که به کوه یخ برخورد میکنه. ما سوار بر تایتانیک هستیم. یه کوه یخ رو دیدیم و همه گفتند به این کوه یخ نخور، ولی ما بازم داریم به سمت این کوه یخ میریم. و حالا همه میگن که چیکار کنیم. برای روشن شدن مطلب بگم که من به رئیس جمهور توصیه نمیکنم که جنگ رو دوباره شروع کنه و بره تو این راه. من طرفدار این کار نیستم. شما تازه از ایران برگشتید. مشکل دیگه کارزارهای تنبیهی که ما علیه ایران انجام دادیم اینه که همیشه باعث ایجاد حجم عظیمی از انتقام جویی ملی گرایانه میشن. این همون اتفاقی بود که در جنگ جهانی دوم وقتی آلمان نازی لندن رو بمباران کرد رخ داد. به خاطر همون بود که انگلیسی ها با بمب‌های آتش‌زا حمله کردن.
مردم حول پرچم متحد میشن.
این یه اتفاق تصادفی نبود. خب اونا میخواستن انتقام بگیرن و میخواستن 1,900,000 غیر نظامی آلمانی رو بکشن. این در برنامه های عملیاتی چرچیل بود. پس اون بمباران یه اتفاق تصادفی نبود که رخ داد. و در ایران میبینید که عامل انتقام با سرعت و شدت شکل گرفته.
مرحله چهارم چیه؟
مرحله چهارم جاییه که ما عقب نشینی میکنیم. این همون جایی بود که ما قبلا بودیم. ترامپ ابتدا با تفاهم نامه سعی کرد این کارو بکنه. اساساً به ایران میگفت که اگه فقط تنگه رو باز کنی یه راه فرار آبرومندانه به من بده، یه راهی که من بتونم با حفظ ظاهر از این وضعیت خارج بشم. من تا حدی عقب نشینی میکنم. حتی بهت اجازه میدم بعضی از اورانیوم غنی شدت رو نگه داری. توجه کنید که در مورد چه مشوق‌هایی صحبت میکرد. خب یعنی اجازه میداد که ایران تبدیل بشه به قدرت منطقه‌ای در حال ظهور. این همون مرحله چهارمه. اما این وضعیت همیشه با تنش همراهه. بنابراین وقتی به مرحله 2 رسیدیم، یه جاده 2 شاخه وجود داشت. یا مرحله 3 رو انجام میدید که یعنی خیز برمیدارید برای پس گرفتن تنگه هرمز به زور نظامی، یا مرحله 4 رو انتخاب میکنید که یعنی به ایران اجازه میدید 4مین قطب قدرت جهانی بشه. و ترامپ تا حدی با مرحله چهارم کلنجار رفت، ولی نتونست خودش رو راضی کنه که شکست رو بپذیره. نتونست. چون این اقدامی یعنی نه هربرت هوور بلکه لیندون جانسون میشه، رئیس جمهور دوران جنگ ویتنام که اونقدر تحقیر شد که حتی اسمش رو هم به خاطر شکست در ویتنام به یاد نمیاریم. ترامپ با این گزینه ها روبرو بود، آیا میخواد هربرت هوور بشه یا لیندون جانسون؟ اما ایران هم یک قدرت کوچولو و بی اهمیت نیست. من مرتبا در رسانه ها میشنوم که خب آمریکا قدرت بزرگی هست که در برابر یک قدرت کوچک قرار گرفته. همونطور که میدونید ایران 92 میلیون نفر جمعیت داره و ماهواره داره. ما هنوز داریم از ایران به عنوان یک کشور کوچک و بی اهمیت حرف میزنیم، در حالی که این نگاه باعث میشه مردم نفهمن که چه چیزی در انتظارشونه. و مشکل اینجاست که باید جنگ ایران و عراق رو در نظر داشته باشید. جنگ ایران و عراق 8 سال طولانی ادامه پیدا کرد و صدها هزار کشته بر جای گذاشت. این یه جنگ فرسایشی طاقت فرسا بود و بنابراین این تصور که ایران با توییت های ترامپ مرعوب میشه واقع گرایانه نیست. ما داریم به در مرحله 3 میکوبیم و اون در داره کم کم باز میشه.
برای جبران یک شکست با قدرت بیشتر و استراتژی متفاوت با اسرائیل یا تنها؟
اسرائیل میتونه به روش های مختلفی وارد بشه. ما همون کاری رو میکنیم که در سال 2003 کردیم، یعنی همون کاری که الان داریم میکنیم، یعنی بهشون میگیم که کنار بمونن. مشکل اسرائیل اینه که ایران بهشون اجازه نمیده کنار بمونن.
نه.
بنابراین لزومن فقط به انتخاب اسرائیل بستگی نداره. ببینید، ما مدام وانمود میکنیم که اوضاع رو تحت کنترل داریم. نه. ما کنترل اوضاع رو در 28 فوریه از دست دادیم. همون اولین بمبی که اصابت کرد و اون رهبر عالی رتبه ترور شد. همون موقع ترامپ کنترل اوضاع رو از دست داد و از اون موقع به مدت 5 ماه سعی کرده کنترل اوضاع رو دوباره به دست بیاره و هنوز به دست نیاورده. و این همون چیزیه که در تله تشدید در جریانه.
تازه فهمیدم که بعد بیشتر با هم حرف بزنیم. خیلی ممنونم که برای این گفتگو با ما همراه شدی و به ما کمک کردی که ببینیم که به نظرت اوضاع به کجا میره. خیلی روشنگرانه بود. ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی.
خوشحال شدم ریچارد. واقعا خوشحالم که با تو صحبت کردم.
کشور ما در حال حاضر با مسائل بسیار دشواری در حوزه سیاست خارجی روبرو شده. فرقی نمی‌کنه که داریم راجع به جنگ فعالی که علیه ایران در غرب آسیا در جریان هست صحبت می‌کنیم که باید به فکر چاره‌ای براش باشیم، یا جنگ بین روسیه و اوکراین که شکل گرفته و ما عملاً نقش پشتیبانو داریم، یا حتی موضوعاتی که در منطقه آسیایی پیش میاد مثل دریای جنوبی چین یا احتمال درگیری بر سر تایوان و موارد مشابه. خیلی حیاتیه که تصمیم‌ها رو بر اساس تفکر عقلانی بگیریم، اساس درک درستی از توازن قوا و اینکه قدرت بین قطب‌های مختلف جهان چطور تقسیم شده و اینکه بفهمیم جایگاه خودمون در این میان کجاست و چه کارهایی ازمون برمیاد و چه کارهایی بر نمیاد. اگه مدیریت اشتباه باشه و فکر کنیم که هنوز در همون شرایط سال 92 میلادی هستیم، اون موقع تصمیمات خیلی بدی اتخاذ میکنیم که میتونه به همه ابعاد زندگیمون آسیب بزنه. امروز مهمونی رو دعوت کردیم که پزشکه، نماینده سابق تگزاس در کنگره بوده و 3 بار کاندیدای ریاست جمهوری شده. دکتر ران پال دهه هاست که برای حکومت مبتنی بر قانون اساسی، مسئولیت مالی، آزادی‌های مدنی و خیشتنداری نظامی در سیاست خارجی مبارزه کرده.
خوشحالم که در این برنامه هستم. از دعوت شما سپاسگزارم.
ما خیلی خوشحالیم که نظرات شما رو به خصوص در مورد بحثمون بشنوین. برنامه‌مون این بود که عمدتاً با جنگ روسیه و اوکراین شروع کنیم، چون اتفاقات زیادی داره میفته. میفته، ولی اتفاقات در غرب آسیا هم داره رخ میده. اگه ایران در واکنش به اعلام محاصره توسط ترامپ تنگه هرمز و بست و اقداماتی انجام داد که بندر فجیره هم از مدار عملیاتی خارج بشه، فجیره یکی از مکانهایی که در محاصره قبلی